شلن آگزیلاری و شاخه‌هاش بود که سه قسمت داشت. از قسمت اولش یک شاخه بیرون شد پروسیتی سوپریر، از قسمت دومش دو تا شاخه راکاکرومیان و لترال تراسیک، و از قسمت سوم سه تا شاخه سابسکاپولاریس انتریر و پوستریر سیرکونفلیکس هومرال. این شاخه ها از همه بزرگتر شریان سابسکاپولاریس بود. ادامه شریان آمیزلاری از کنار تحتانی ترس ماجور به بعد شریان براکیال رو به وجود میاده که منطقه بازو رو خونرسانی میکنه. اما قبل از اینکه بقیه محتویات رو ببینیم، یه بخش دیگه از این محتویات ولید آمیزلاری بود که همراه با شریان آمیزلاری، البته همراه با قسمت اول شریان آمیزلاری، توی شیت آگزیلاری بودن. یعنی تمام شریان توی شیت نیست، قسمت اول شریان آگزیلاری یعنی کدوم قسمت؟ یعنی قسمتی که از کنار خارجی دنده اول شروع میشه تا همسر یا مهازاد با عضله پکتورالیس مینور، یه تا اونجا میشه قسمت اول، اونجایی که پشت پکتورالیس مینور میشه قسمت دوم، بعد از پکتورالیس مینور میشه قسمت سوم. قسمت اول شریان آگزیلاری به همراه ورید آگزیلاری و اعصابی که بهش میگن تنابهای شبکه بازویی، اینا توی غلافن از جنس فاسیای عمقی. به این غلاف میگن آگزیلاری شیف. توی این شیف ورید در داخل واقع شده و شریان در خارج. اعصاب هم بین این دوتا واقع شده. طور دقیق تر بخواهی میگی تنابهای شبکه بازویی شریان آگزیلاری رو دربر میگیرن. سه تا تناب هم که اینا داخل خارج و عقب شریان واقع میشن، یعنی این اعصاب در تماس خیلی نزدیکی با شریان هست. اما در مورد ورید آگزیلاری ما اگر در نظر بگیریم پشت دست خودمون رو نگاه کنیم، یه شبکه وریدی سطحی دیده میشه، دورسال سوپرفیشیال ونوس اپوک، شبکه وریدی سطحی پشت دست، این با چشم دیده میشه. ما اینو میدونیم وریدهای سطحی کل بدن ما وجود دارد اما در منطقه دست و پا واضح‌تر و مشخص‌تر است. بعد هم تو منطقه گردن واضح و این جاها هم هستن، ولی به این موضوع و بزرگی و ایتای اندام های فوقانی و فرقانی از در وقت سطحی نیستن. از وقت های سطحی دو تو استفاده میشه. یک بلاد سمپلینگ، یعنی گرفتن نمونه خون و هر دلیلی بخوان اونه کسی را آزمایش کنن، هر آزمایش را بخوان انجام بدن، هر کاری بخوان بکنن که نمونه خون بخوان، از کجا خون بگیرن؟ از وقت های سطحی. دو اینترال ویروس اینجکشن، یعنی تزریقات داخل وری. میدونید که یکی از راه های رسوندن دارو به بدن دو خصوص، راه خیلی سریع ترش تزریق کردن داخل خون، که این بدن از طریق گردش خون و قلب به همه سلول های بدن میرسه و بعد برسه به اون سلول های هدفی که این دارو میخواد روش تاثیر بذاره. اینا معمولا باید تزریق داخل وریدی انجام بدن، یا اگه بخوان مایع بدن کم شده مستقیما مایع بدن رو اضافه بکنن، باید سرم رو داخل خون وریدی تزریق بکنن، اصطلاحاً انجیوکت میخوان بذارن. توی اینا همه بعد از وریدهای سطحی استفاده. حالا ما پشت دستمون رو نگاه کنیم، با چشم به طور واضح یه شبکه وریدی دیده میشه. اگر بخواییم به دلیل بشه و جلوی عبور و خون رو موقتاً بگیرون، با همین بازو بردهایی که میبردن جلوی عبور و خون رو میگیرن و اگر متصل‌تر میشن، واضح‌تر میشن و قابل تشخیص بهتر میشن. از این شبکه وریدی پشت دست دو تا ورید به وجود میاد، یکی از سمت داخل که میاد و از پشت دست سمت داخل شروع میشه، بعد میاد در سمت داخل ساعد به بالا میره که بهش میگم ورید بازیلیک، اسمشو اونجا نمیشنم، بازیلیک وین. این بازیلیک وین میاد تا میرسه به حفره کوبیتال. حفره کوبیتال رو که رد کرد، کنار داخلی حفره کوبیتال رو که رد کرد، حفره آرنجی عمقی میشه دیگه، اینجا دیده نمیشه ورید بازیلیک، عمقی میشه. عمقی که میشه وریدهای بلکیال رو هم که دو تا ورید کوچیکن دریافت میکنه. ادامه ورید بازیلیک از کنار تحتانی ترس ماژور به بالا بهش میگم ورید آگزیلاری. پس درسته که شریان آگزیلاری ادامهش میشه شریان بلکیال، برعکسش غلطه که بگیم وریدهای بلکیال که دو تا ورید کوچیکن یکی میشن میشه ورید آگزیلاری. اینجوری نیست، ورید آگزیلاری از ادامه ورید بیسیلیک یا همون بازیلیک به وجود میاد. پس ورید بازیلیک از شبکه وریدی پشت دست به وجود میاد، یک. از کدوم قسمتش؟ از قسمت داخلش، از پشت دست سمت داخل شروع میشه، بعد میاد سمت داخل ساعد قرار میگیره، سطحی دیگه، بعد سمت داخل حفره کوبیتال قرار میگیره، اونجا هم سطحیه. بعد که حفره کوبیتال رو رد میکنه عمقی میشه. وقتی عمقی شد وریدهای برکیال رو هم دریافت میکنه، بعد اسمش میشه ورید آگزیلاری. از کنار تحتانی ترس ماژور به بالا اسمش میشه ورید آگزیلاری. بعد ورید آگزیلاری ادامش میاد روی، گفتیم، سطح فوقانی دنده یک قرار میگیره. از کنار خارجی دنده یک به بعد اسمش میشه ورید سابکلاویان. پس این نحوه تشکیل ورید آگزیلاری بودش. همنام ما، همنام با شاخه‌های شریان ورید داریم. یعنی شما اگه اونجا مثلا ورید شریان لترال توراسیک دارید، وریدش هم دارید، که اینا میان نهایتا به ورید آگزیلاری میریزن. اما از شبکه وریدی پشت دست یه ورید دیگه هم شکل میگیره که بازم قابل دیدنه و نسبت به ورید بازیلیک بزرگتر هم هست. به این میگم ورید سفالیک. این کنار خارجی حفره کوبیتال رو رد میکنه، در سمت خارج بازو هنوز سطحی میره بالا و میرسه به یک شیاری که بین عضله پکتورالیس ماژور و دلتوئید وجود داره. اینجا میگن دلتو پکتورال گروف،
شیار دلتو پکتورال. تو اونجا که رسید عمقی میشه، فاسیای عمقی رو سوراخ میکنه و عمقی میشه و نهایتاً این ولید سفالی وقتی که عمقی شد میریزه به ولید آگزیلری. چرا به این میگن سفالیک؟ سفال یعنی سر، چون در یه ارتفاعی بالاتری میاد و به جمجمه نزدیکتر از این ولید بازیلیک هست. تازه شد این چجوری شد؟ پس از قسمت خارجی شبکه وریدی پشت دست ورید سفالیک به وجود میاد در سمت خارج ساعد و ضلع خارجی افق کوبیتال رو رد میکنه، سطحیه. سمت خارج بازو هم سطحیه تا میرسه به دلتو پکتورال گروف، اونجا دیگه عمقی میشه و آخرش هم میرسه به ورید اگزیلری. حالا اینجا اگه حفره کوبیتال باشه، ما این حفره کوبیتال اگه بگیریم بزرگ کنیم اینجوری، اینجا ورید سفالیک باشه، اینجا ورید بیسیلیک باشه، یه شاخه از سفالیک میاد با یه شاخه از ورید بیسیلیک با هم تو حفره کوبیتال با هم آناستوموز پیدا میکنن، یه وریدی رو میسازن که مثل خط شکسته میمونه، گاهی اوقات هم حالت مایل داره. به این ورید میگن میدیال کوبیتال وین، ورید میانی حفره آرنجی، میدیال کوبیتال وین، که اینم سطحیه. معمولا برای برداشتن نمونه خونی اگر دیده باشید وقتی یک گارو یا بازو بعد اینجا میبندن جلوی خونو میگیرن، از این حفره کوبیتال سوزن رو وارد میکنن. این ورید میدیال کوبیتال بیش از همه وریدها هم از نظر اندازه و سایز بزرگه، هم واضح‌تر و مشخص‌تره، استفاده میشه برای برداشتن نمونه خون یا تزریقات داخل بدن. الان ما اینجا این سفالیکه، این بازیلیکه، اینجا شکل یک امو داریم، اینو بهش میگن ام وریدی. از این ام وریدی از هر جایش میشه خون برداشت و به هر جایش میشه خون تزریق کرد. البته این نکته اینجا وجود داره و اونم اینه، حالا خون رو که بخواهد نمونه بردارن، گاهی اوقات مریض که بیمارستان بستریه برای آزمایش داشتن، هر دوست رو ازش خون بردارن، یه بار از این دستش بردارن، بار اول از اون دستش، روز اول میتونن کوبیتال این بردارن، روز دوم میدین کوبیتال اون بردارن، دوباره میشه روز سوم بیاد صدمه میده از این بردارن، خونریزی میده، جدال برای جمع میشه، خون گرفتن مشکل میشه. یا مریضی که هر روز تزریق داخل بدنی بخواد داشته باشه، حالا اونایی که تو بیمارستان بستری هستن یا آنژیوگراف می‌ذاره تا 3 روز میتونه باشه که از همون طریق تزریق انجام بشه، ولی مریضی که مثلا بستری نیستن و هر روز داره تزریق مراجعه می‌کنه آنژیوگراف داره می‌ذاره، اینا نمیشه که خوش سر هم، یعنی دیگه ولی دیگه رو ولی از این نظر میشه مثلا ولی سفالیک الان اینجا مشخصه، ولی سفالیک همینجا همینش خون برداشت همیشه تزریق. بعضی از مریضا وریدشون کوچیکه، ولیدای اوفرکوپتارشون شاید خیلی واضح نباشه. از هر جایی از بدن که ولید سطحی باشه میشه خوب بردارید. اولش هم از همه بوانه سوالی بکنن نشون تزریقات زیاد تجربه کنن از ولیدای پشت پا هم میشه. پشت پا هم هم چی شبکه ولیدی داره، اونجا هم دو تا ولید سطحی منشأ میگیره، صافن بزرگ و صافن کوچیک. حالا اینا نشد به هر دلیلی، تصادف کرده بود، شکستگی پیدا کرده بود، دو تا پا و دو تا دستش بود، گشت بود و از ولیدای سطحی گردن بسید بس برمون دیدیم بنا ترمون دیدیم توی گردن یه ولید رو اینا ولید شمولار خانه اینا. پس این یه بحث کلی بود راجع به ولیدهای سطحی در بدن و اهمیت بالینی این ولیدها و این که به عنوان توغالی اسمی وریده چیه و چه موقعیتی دارن. اگر سوالی از این شبکه های وریدی دارید بفرمایید. خب اما قسمت دیگه درس ما که قسمت اصلی بحثمون اینه امروز، بقیه مدلل شبکه بازویی چی بود؟ مدلل با هم بقیه مدلل اوگزیلا چی بود؟ همین بود کردم شبکه بازویی. ما اقدار لبخوابی رو گفتیم، عروق رو گفتیم، حالا اعصابی که توی شبکه بازوییه که در حقیقت همون شبکه بازویی بود، برکیال پلکسوس. ببینید شما باید براکیال پلکسوس رو حتما قبل از اینکه کلاس عملیتون شروع بشه خودتون روی کاغذ بکشید یاد بگیرید، بعد برید روی جسد ببینید. تأکید میکنم به هیچ وجه امکان فیلم برداری از جسد وجود نداره. با نظر استادای مربوطه اگر اجازه دادن رو مولاژا و استخوانا میتونیم فیلم برداری کنیم، ولی روی جسد به هیچ وجه و برخورد جدی با این قضیه میشه. به هیچ وجه حق گرفتن عکس با جسدها وجود نداره. حالا اونو بعد بیاریم تو بخش بگیری کنیم شدن گروهی هم که این هفته عملی شروع میشه به نظرم گروه چهاره. حتما کلاسش در ساعت خودش تشکیل میشه، چون این کلاسه که برمون اومده اگر کتاب تشکیل نشه باید جورگانی گذاشتنش سخت. الکتیبا هم ان شاءالله از هفته آینده شروع میشه. خب میخواییم کجا رو بگیم؟ براکیال پلکسوس. در روزهای گذشته گفتم ما نخا رو داریم، کانال مولایی 31 جفت عصب از این نخا میاد بیرون. این اعصاب نخای اعصاب مختلف هستن، یعنی هم علیاق حسی دارن هم علیاق. همه این اعصاب تو سوراخ بین مولایی دو تا شاخه میشن، یه شاخه کوچیک‌تر که میده به عقب دیگر دو سال برنچ، یه شاخه قطع‌تر که میاد جلو میشه ونترال برنچ. حالا از این به بعد هر وقت ما میگیم شبکه‌های عصبی رو ازش صحبت می‌کنیم، مثل شبکه بازویی، شاخه‌های ونترال شبکه تشکیل میدن، شاخه‌های دورسال شبکه تشکیل نمیدن. شاخه‌های دورسال علائم اسکلتی دارن، میرن برای پشت گردن، هم پوستش هم از اون پشت قفسه سینه و پشت شکم یا نامیه کنار. اینا شاخهای دورسال اینجا آقای شاخهای دورسال به خلف اندام فوقانی هم میرن؟ به خلف اندام سردانی هم میرن؟ خیلی اندام های فوقانی و تحتانی چه قدامشون چه خلفشون همه از شاخهای ونترال حسب میگوین. اصلا اون ببینید یک جفت بودیم سی و یک جفت اصلا از نخواه میاد بیرون، یه قطعه ارزی نخواه بین یک جفت اصلا رو میگن یک سگمان نخواهی بخش یا سگمان. 31 سگمان داره. اون سگمان هایی که میخواهم نورون هاشون برن شبکه بازوی یا شبکه هایی که بازازد نخواه در اونجا قطبش چی میشه؟ بیشتر میشه، تعداد نورون هاش بیشتر میشه، چون اونا میخواهم بیان اندام فوقانی یا اندام فردانی همون خودام و خلق رو اثر کنن، فقط خدا نیست شاخهای داره. و اصلا چرا شاخهای ونترال قطع‌تر از شاخهای دورسال میشن؟ در اینکه اینا کار بیشتری رو دارن، تعداد نورونشون بیشتره و به تعداد عضلات بیشتری اثر کنن. داستان اینجور پس اثرات نخواهی وقتی یک یک اثر مختلفی یعنی چی؟ شاخه ونترال حسی یا عرضی یا عرضی تا شاخه دورسال البته تو پرانتز تو دست با اعصاب برن خواهید کن خود نخا یه ماده خاکستری داره، این ماده خاکستریش یه شاخ خدامی داره که فقط نورونای عدیبتی و یه شاخ خلفی داره فقط نورونای حسی. این داستان شاخ خدامی شاخ خلفی نخا که حرکت توی حسی هست رو نباید با شاخهای دورسال و ونترال اشتباه کرد که فکر کنید ونترال فقط حرکتی دورسال فقط حسی ونترال ها مختلط هم دورسال ها. خب کدوم ریشه های نخا در تشکیل شبکه بازوی شرکت میکنه و این شبکه بازوی کجا تشکیل میشه؟ محل تشکیل شبکه بازوی قاعده گردن، یعنی چی؟ یعنی پایین گردن و بوفه آگزیلر. ما توی گردن سه تا عضله داریم، این پله‌های نردبان اینا اینجوری رو هم قرار میدن، بهشون میگن عضلات نردبانی، نردبانی قدامی، نردبانی میانی، نردبانی خلفی. از بین اینا از همه بزرگتر نردبانی میانی و از همه کوچکتر نردبانی خلفی. این ریشه های شبکه بازویی که با هم ترکیب میشن به ما شبکه رو بزنن از بین سوراخ بین موری مورایی بیرون، وقتی با هم ترکیب میشن بین دو تا عضله قرار میگیرن، عضله اسکلنوس انتریه و اسکلنوس میدل. استریه نه استریه اون احلا اصلا کار نه استریلوس یعنی چی؟ نردبان.
پس یادتون باشه شبکه بازویی تو قاعده گردنه بین دو تا عضله شکل گرفته، انتریر اسکلنوس و استریر اسکلنوس.
میدیر بخواستم بدم شما چی میگید؟
معلومه حواستون جمع جمع. بعد از اون سه به بعد چی میشه؟ مغز کار نمی‌کرد. چی
بود؟
خیلی خسته شده بود. خب. الان شما نگاه کنین. اینجور که الان اون فلشه کار میکنه اونا اعصاب هست، اون قسمت های زرنگ اعصاب اون شریان آگزیلاریه که بعدا میشه شریان براکیال، ولی از اینجا الان برداشته شده. توی شاخهای شریان این توراکارفرومیاله، این لترال توراسیکه، اینجا ساب اسکاپولاره، اینجا سی کمپلکس های امورالا خودی ها میشه که معلومه اینجا با این فلش.
اینجا کاملا موقعیت شبکه،
اگر میشه اون رو کم کنید با دست مبارک در رو خاموش کنید از این طرف آها انتریر رو خاموش کنید پوستریر رو باشید. خوبه الان حالا دیگه پوستریر رو خاموش. اگر کسی هم دیشب مشکلی داشته کم خوابیده الان با اون رو جا میده خب اینجا ملاحظه میکنم شبکه بازویی هست. باز ببینید اینجا ورید آگزیلاری هست، ببینید این ورید آگزیلاریه، این شریان آگزیلاریه، اینم پکتورال اسپینوره، اینا هم قسمت های مختلف شبکه بازویی که به رنگ زرد شما میبینید. ببینید این الان اسکلن قدامیه، میبینید اینجا اینم اسکلن میانی عقلیه، بعد این شریان ساکلریه همه که بعد میشه آگزیلاری، یعنی شریان ساکلوی هم پشت اسکالن قدامی شریان، جلوی اسکالن قدامی هم ورید ساکلوی هم که برداشته شده در ورید نبید. یعنی بین ورید و شریان ساکلوی هم چه چیزی فاصله ایجاد کرده؟
اسکالن قدامی، که خود اسکالن قدامی و هم اسکالن میانی به دنده اول انتهاشون وصل میشه. اینجا نمای خلفیه،
ببینید این عضله ترس ماژوره، این عضله ترس مینوره، این که یه تیکش برداشته شده، این کلش ترس مینوره، یه تیکه از ترس مینور برداشته شده، بعد این هم ترس ماژوره، این نمای خلفی، این خارج کتفه، بعد این عضله تریسپس براکیه، این لانکل تریسپس براکیه سر دراز. شما الان این فضای سزلی اینجا هم گردن جراحی بازو، یه فضای سزلی اول دارید، یه زل ترس مینور، یه زل ترس ماژور، یه زل گردن جراحی اومنوس، لانکل تریسپس میاد اینو تبدیل میکنه به یه فضای سزلی و یه فضای چارزلی. اول یه سزلی بزرگه، بعد تبدیل میشه به یه سزلی کوچیک و یه چارزلی کوچیک. این سزلی کوچیک از لایش ترس مینور، ترس ماژور و لانکل تریسپس به این میگن تریانگولار اسپیس، فضای سزلی، یا قدیما میگفتن مثلث لاتارژه، لاتارژه اسم شخص. از توی این فضای سزلی شریان سیرکونفلکس اسکاپولار عبور میکنه، همینی که میبینید گفته بودیم این شریان ادامه شریان ساب اسکاپولار. فضای چارزلی که اینجا هست اعضایش چیه؟ ترس مینور، ترس ماژور، لاکل تریسپس و گردن جراحی استخوان بازو، میشه یه فضای چارزلی یا کوادری انگولار اسپیس، فضای چارزلی کوادری انگولار
اسپیس یا مربع ولپو. از این فضای چارزلی یه شریان رو عبور میکنه که میبینید شریان سیرکومپلکس هومرال خلفی همونکه میبینید و دو عصب آکزیلری، خیلی مهمه ولی اینجا نشون داده نشده. عصب آکزیلری از همون که گردن جراحی بازی رو دور میزن از جا عبور میکنه که بیاد توی دلتوی. دلتوی هم این بوده که از اینجا برش برده کنار جارش. اینا رو میگم فضاهای آکزیلا، فضاهای سزلی و چارزلی. اینجا شبکه بازویی توی این شکل بالایی مشخصه. این اسکلنه اینجا تو گردن الان، این اسکلنه بودامیه، این اسکلنه میانیه. اون ریشای عصبی که با هم یکی میشن شبکه رو میسازن C5 C6 C7 C8 و بخشی از پیوار هست. اینجا هم شما شیتا آگزیلاری رو ببینید که ولی شریان و اینا هم تناهای شبکه بازویی. وقتی این ریشه ها با هم ترکیب میشن تناها رو وجود میارن، اینا تناها میشن. این کل شبکه چیه؟ بازو. اینا مهره‌های گردنی هستن. یه سوال، چند تا مهره گردنی داریم؟ 7. چند تا مهره‌های ما چند تا مهره داره؟ 33 تا. 7 تا گردن، 12 تا سینه یا پشت، 5 تا کمر، 5 تا خارجی، 4 تا دوباچه. جمع بزنید میشه 33. خب مورای گردن چند تا سر انسان؟ 7. چند تا عصب گردنی داریم؟ 8. اعصاب C1 تا C6 به اسم مورا سی یعنی سرویکال. از بالای موره هم شمارش میاندیم ولی عصب هشتم از زیر موره هفتم گردن و از بالای موره اول سی. این مسئله باعث میشه از اون به بعد بقیه اعصاب نخایی، یعنی از عصب T1 به بعد، خود T1 و از اون به بعد، همه از زیر موره های هم شمارش میاندیم. چند جفت عصب داره نخا؟ 31. 8 تا گردن، 12 تا سینه، 5 تا دنبال یا کمری، 5 تا خارجی یا ساکرال، یه جفتم دنبالچی. جمعا میشه 31. 8 و 12 و 2 و 5 و 1 میشه 31. خب ببینید تو سوراخ بین موره یه برجستگاه وجود داره به نام گانگلیونای شوکی که این اول نورون حسی در اینجاست. حالا من فعلا کاری ندارم، این یکی ریشه حرکتیه. وقت اینا دوتا اینجا با هم یکی میشن و اینجا میشه یه عصب مختلف، عصب نخایی، عصب مختلف هست. خب حالا اگه برای روشن کنین، من سعی میکنم همون شکل رو به یه نحو ساده تر اینجا بزرگ براتون نشون بدم. همکنیه رو کلا روشن کنم. خب کدوم ریشه ها در تشکیل شبکه بازوی شرکت میکنه؟ C5 C6 C7 C8 T1، بخشی از T1، همه T1 نه. از T1 تو T12 یعنی از T1 تا T12 ما شبکه‌ای نداریم و بهشون میگن اعصاب بین دنده. منطقه بخشی از T1 که اول نصب بین دنده باشه توی شبکه بازوی شرکت داره، بخشی از T12 هم تو شبکه لومبار شرکت داره، ولی بقیه اینا اصلا در تشکیل شبکه دخالت ندارن.
خب اینا شاخهای چیشون میاد گفتیم؟ بله؟ ونترال بارکلا. اینا شاخهای ونترال هم دیگه ما هی یکی یکی نگیم ونترال، یعنی اینا دورسالاشون رفته عقب، اینا شاخهای ونترال هم. اینجا تو گردنه، ما ریشه ها رو تو گردن میبینیم، تو جسد هم میبینیم. بعد اینا تو همون گردن با هم ترکیب میشن. وقتی ترکیب شدن اینجا اسمشون چی الان؟ ریشه، روت. رادیکولوپاتی یعنی چی؟
رادیکال هم یعنی ریشه، یعنی رادیکال این عدد رو بگیر جذب شد بگیر ریشه شد. خب گاهی از اوقات این اعصاب تو صورات بین موره این تحت فشار قرار میگیرن، باعث درد میشن تو اون جایی که اینا رفتن. اینو بهش میگن رادیکولوپاتی. بیماری‌هایی که مربوط به فشار ریشه‌های عصبی میشه. گاهی اوقات در رفتگی دیسک بین موره‌ای باعث این فشار میشه. دیدید میگه من دیسک دارم؟ یا ندیدید؟ میگه من درد سیاتیک دارم. یا میگه من سیاتیک دارم. من اول دیسک همه دارم. مخارج ندارم. درد من سیاتیک هم همه دارم.
اونتا منظورش اینه که یعنی عصب سیاتیکش تحریک شده.
منظور از دیسک داشتن یعنی که هسته دیسک از جای خود شرکت کرده روی ریشه عصب داره فشار. پس ما دو تا عامل داریم، عامل شایع داریم برای رادیکولوپاتی توی گردن که میدونم شبکه بازوی رو میسازن. یک در رفتگی های دیسک که تو آدم جوان هم میتونه اتفاق بیفته. دو تنگ شدن سوراخ های بین موته که با افزایش سن و فشاری که رسوش نمورا هست و اینکه اون دیسکا آبشون از دست میدن فشرده میشه، سوراخ بین موری چی میشه؟ تنگ میشه. تنگ چه شد روی این اعصاب چی؟ فشار وارد میشه که اون وقت از این قضیه به اسم آرتروز. آرتروز یه بیماری دژنراتیوه، یعنی در اثر از بین رفتن بافتوسکومی به مرور ایجاد میشه. آیا میشه از آرتروز پیشگیری کرد؟ بله، با تغییر عضلاتی که اطراف اون مفاصل وجود داره. آیا میشه آرتروز رو درمان کرد وقتی ایجاد شد؟ خیلی. آیا میشه از پیشگیری پیشروی آرتروز و پیشرفتش شروع گیری کرد؟ بله، با همون ورزش ها برمی‌گردد. برای جلوگیری از آرتروز مورای گردن که تو دو طبقه بیشتر هست، یکی در دندان پزشکا، یکی از در پرکستان ماشین نویسا، میشه پیشگیری کرد و کلا شغلایی که رو مورای گردن فشاره های نمونه شما گفتن معروض پرکستان اینا که رنگ میزنن سخت ها رو داره من اینا هم میتونه باشه. چی کار باید کرد؟ بعد عضلات گردن رو بدونیم که حرکات گردن رو تشکیل بکنیم، عضلات رو درجا تقویت کنیم. اینو میگن تقویت آیزومتریک. چجوری؟ دست رو روی سر جلو روشون میذارم، بعد فشار میدم چند دست رو به جلو برگرد دست، ولی دست مقاومت میکنه و اجازه نمیده. این عضلات پشت گردن مشابه بدون اینکه حرکت کنه دست رو پشت سر میذارم، به پشت فشار میدم ولی نمیذارم بره عقب. این عضلات دست رو به سمت راست میذارم، همین کارو میکنم که سر به سمت راست شب یه کتاب بذارم سرشون را میرن، سر میکنن که این کتابه نگفت. باز همین یعنی تمام عضلات، تمام حرکاتی که به انقباض، تمام اعمالی که به انقباض عضلات پشت گردن بدون ایجاد حرکت منجر میشه، اینا تمرینات عضلات برای جلوگیری و هم پیشگیری میکنه از عفونت آرتروز، هم اگه آرتروز ایجاد شده از بیشتر پیشگیری میکنه. وقت آرتروز که اتفاق میفته، فشار رو مورا وارد میشه، اون دیسک از بین میره، فاصله بین مورا و ابر پایه سوراخ بین موره‌ای تنگ میشه، اون فشارا باعث عکس‌العمل اضافی میشه و استخونای اضافی ایجاد میشه. این استخونای اضافی خودشون باعث تحریک بیشتر اعصاب میشن. این استخونای اضافی رو میگن استئوفیت که توی آرتروزی استئوفیت هم ایجاد میشه. خود این هم به تحریک بیشتر اعصاب کمک میکنه. پس این راجع به رادیکولوپاتی بود که این ریشه. یکی از جایی که آرتروزش بعد از آرتروز مورای کمر شایع‌تر هست، آرتروز مورای گردنه. درد از گردن شروع میشه، میزنه تو بازو و شونه و میاد توی دست، بسته دیدی فرون
اعصاب تحت فشار باشه. این نباید با درد قلبی اشتباه بشه. درد قلب از پشت جناب شروع میشه، میزنه به شکمه چپ و پشت. در اینکه درد ناشی از آرتروز از ناحیه گردن میاد بشونه، اصلا پشت جناب شروع نمیشه. اینا نباید باشه.
خب پس این ریشه‌هایی که میان در تشکیل این شبکه‌ها شرکت می‌کنن، این ریشه‌ها چجوری با هم ترکیب میشن؟ C5 و C6 با هم ترکیب میشن. C7 به تنهایی ادامه پیدا می‌کنه، با چیزی ترکیب نمیشه. C8 و T1 هم با هم ترکیب میشن. به این مرحله میگن ترانک، یعنی تنه عصبی. اینجا هنوز توی گردنه، هنوز توی حفره آگزیلا وارد نشده. به این میگن upper trunk، به این میگن middle trunk، به این میگن lower trunk. تنه فوقانی، تنه میانی، تنه تحتانی، یا superior trunk، middle trunk، inferior trunk، فرقی نمی کنه. پس اینا حالا الان تو این تصویر ما اگر دقت کنید کجا مشخصه که ترانک ها کجا هست. اینجا ریشه ها هستن، اینجا ترانک ها هستن، سه تا ترانک. ترانک میانی از ادامه C7 به وجود میاد، همون ریشه اسمش میشه ترانک، اسم گذاریش ترجمه میکنه. این مرحله ترانکه، این مرحله ریشه هست. بعد تو همون گردن این تنه ها تقسیم میشن. و وقتی تقسیم شدن
بهشون میگن دیویژه. دیویژه در کجا شکل میگیره؟ در مرز بین گردن و آگزیلا. وقتی دارن دیویژه میشن، دارن از رأس آگزیلا عبور میکنن که وارد حفره آگزیلا بشن.
هر کدوم از اینا یه انتریر دیویژن میدن، یعنی یه تقسیم قدامی، یه تقسیم خلفی. انتریر دیویژه، پوستریر دیویژه، انتریر دیویژه، پوستریر دیویژه. اینو بهش میگن مرحله دیویژن. دیویژن یعنی تقسیم. کجا؟ در مرز بین گردن و آگزیلا، یعنی جایی که میخوان از رأس آگزیلا بکنن، همونجا تقسیم میشه. هر کدوم از این تنها به یه شاخه قدامی، یه شاخه خلفی، انتریر و پوستریر. تا اینجا متوجه شدید که الان این تصویر ما میشه کجا؟ این میشه اینجا. ببینید به قول ترکا برا انتریر، برا پوستریر، بودی انتریر، بودی پوستریر، بودی انتریر، بودی پوستریر. یادا یه توکنی کسی رو
لحظه سه من بدن چه با
خب بعد از این چه اتفاقی میفته؟ بعد از این دیویژن ها با هم ترکیب میشن و تناب ها رو میسازن. کجا ترکیب میشن؟ توی زیر بغل آگزیلا. تناب های شبکه بازویی کجا شکل میگیره؟ توی حفره زیر بغل. چجوری اینا با هم ترکیب میشن؟ این انتریر برانچ کدوم ترانک؟ ترانک فوقانی. این هم ترانک میانی. انتریر برانچ این دوتا با هم یکی میشه و بهش میگن لترال پورت، یعنی تناب خارجی. میمونه کدوم انتریر برانچ فقط الان تو اینجا؟ تحتانی دیگه. انتریر برانچ اینم ادامه پیدا میکنه خودش و میشه میدیال کورد، یعنی تناب داخلی. خب حالا مونده کدوم برانچ ها؟ پوستریر ها. سه تا پوستریر داریم دیگه، نه؟ این سه تا میان با هم ترکیب میشن. اینا همه تو زیر بغل اتفاق میفته، دوره زیر بغل. و یه تناب قطوری رو میسازن که از اون دوتا تناب دیگه قطورتره، بهش میگن پوستریر کورد، کورد خلفی. متوجه شدید چی شو؟ سه تا تناب به وجود میاد. حالا این سه تا تناب نسبت به چه چیزی در نظر گرفته شده؟ داخلی، خارجی، خلفی. نسبت به شریان آگزیلاری. تو اسلایل هم بود که دیدیم شریان رو در بر گرفتن. تناب داخلی کجا رو در بر میگیره؟ کجا واقع میشه؟ سمت داخل شریان. تناب خارجی سمت خارج، تناب خلفی عقب. پس این اسکوزاری به خاطر موقعیتشون نسبت به شریان آگزیلاریه. و همینجاست که این سه تا تناب اون شیته قرار میگیرن، شیته آگزیلاری. خب بنابراین شبکه بازویی سه مرحله داره: رود، ترانک و کورد. سه مرحله داره. حالا از این سه مرحله و سه قسمت کدوم ها تو گردنن؟ رود و ترانک نسبت به ترقبه چه موقعیتی دارن؟
بالاتر از ترقبه، یه قسمت سوپرا کلاویکولار.
بعد کدوم ها تو حفره زیر بغلن؟
کوردها.
نسبت به ترقبه پایین دارن، چه قسمت اینفرا کلاویکولار. بنابراین با توجه به موقعیت شبکه بازویی، شبکه بازویی به دو بخش اصلی تقسیم میشه: یک قسمت سوپرا کلاویکولار که تو گردنه، دو قسمت اینفرا کلاویکولار که توی حفره زیر بغل هست. Do you have any question? Don't you have any question? All of that is obvious. Or are obvious? Very obvious. حالا دقت بفرمایید، اینا رو بگم بچه‌ها که بازی تموم بشه ملاحظه بفرمایید، تا نه رو اگر تا نه رو تعمل بفرمایید، هم تعمل یعنی سر کنید، هم تحمل، تحمل و تعمل. حالا یک شو بایلی کنید. خب عرض می‌کنم که شاخه‌های این شبکه کجاست؟ حالا گفتیم یه قسمت داریم، قسمت سوپراکلاویکولار. اول ببین سوپراکلاویکولار که بعد خودش دو قسمت میشه، شاخه‌هایی که از ریشه‌ها جدا میشن، شاخهایی که از تنه ها جدا بشن. پس یک قسمت سوپراکلاویکولار، الف شاخهایی که از تنه ها جدا میشن، یا اول الف رو بگیم از ریشه ها، شاخهایی که از ریشه ها جدا میشن، به شاخهایی که از تنه ها جدا میشن. این یکی بود. خب پس داریم کجا رو بگیم قسمت سوپراکلاویکولار؟ بعد اول شاخهایی که از ریشه ها جدا میشن. یعنی تو این مرحله آیا از شبکه بازویی چیزی جدا میشه؟ بله. حالا اینا رو شمارش میکنیم. یک، از همه این ریشه ها به جز T1 شاخه‌ای جدا میشه که میرن به عضلات اسکله. پس یکیش میشه برانچز تو اسکلنوس مسل. از همه ریشه ها جدا میشه به جز چی؟ به جز چی؟ این یک. دو، از C5 یه عصب جدا میشه، این شماره یک شد، اینا این میشه دو. این دو میره با عصب فرنی یکی میشه از C5، from C5 to phrenic nerve. عصب فرنیک چیه؟ یه عصبیه از شبکه گردنیه، از شبکه بازویی نیست، میره باعث انقباض عضله دیافراگم میشه. در تشکیل phrenic nerve C3 C4 و C5 دخالت دارد. کنم که ببینید عصب فرنی این ریشه ها درش دخالت داره،
و این دو تا ریشه مربوط به شبکه گردنیه. پس اگه به شما بگن عصب فرنیک از کجاست، میگید از شبکه گردن. آیا عصب فرنیک از شبکه بازویی؟ خیر. آیا شبکه بازویی تو تشکیل شکالت داره؟ بله. کدوم میشه شبکه بازویی؟ C5. یعنی یه شاخه از C5 میره در تشکیل فرنیک، میره شرکت کنه. آیا نقش اصلی رو داره برای فرنیک؟ خیر. بیشتر الیاف عصب فرنیک از این C4 هست، بیشترش از این. خب اینم دوم که از کدوم میشه جدا میشه؟ فقط C5. و سوم دوباره از C5 یه شاخه جدا میشه. این سوم، این شاخه رو بهش میگن دورسال اسکاپولار نر، عصب کتفی پشتی یا خلفی. دورسال اسکاپولار چون به سمت کتف میره، از گردن میره به سمت، همه این داخلات تو گردن هست. چرا این میره به سمت خلفی که چرا بیره اونجا اصلا؟ میره که بده به دو تا عضله، عضله رومبوئید ماژور برمیده. عصب دورسال اسکاپولار یه عصب حرکتیه، باعث انقباض عضلات رومبوئید ماژور و مینور میشه. یعنی اگر این عصب قطع بشه اون دو تا عضله چی میشن؟ فلج میشه. پس اینم عصب دورسال اسکاپولار که از چیه؟ از C5. خب اینا شاخه‌ای هستند که از ریشه ها جدا میشن. آیا شاخه دیگه هم داریم؟ بله. عصب ای گفتید اسمش چیه؟ بگیم اسمشو گفتم. ادراج شدیم؟ الان چی؟ حالا؟ نشد؟ آها لان تراسی نه عصب سینه‌ای دراز از کجا شکل میگیره؟ ببین اینو با قرمز نشون میدم که از اونها دیگه معلوم میشه. C5 C6 C7 این سه تا در تشکیل لانگ توراسیک نرو دخالت دارن که میشه تو اونجا شماره 4. متوجه شدین چی شو؟ پس ما چهار تا شاخه از ریشه ها داریم دیگه، شاخه خاصی از ریشه ها جدا نمیشه. اینا از کجا بودن؟ اینا from roots، از ریشه ها، یعنی شاخه سوپراکلاویکولار از ریشه ها. خب حالا میریم رو تنه ها. از تنه ها آیا شاخه جدا میشه یا خیر؟ یعنی از کجا؟ یعنی از اینجا. اینجا هنوز قسمت چیه؟ سوپراکلاویکولار و تو گردنه. پس اینجا فرانکس اون وقت دو تا جدا میشه به عنوان 5 و 6 در ادامه اون شاخه ها میگیم. اون دوتا هم از آپر ترانکه، از میدل و لایر ترانک هیچ شاخه جانبی جدا نمیشه. از این دوتا یکیش یه عصب خیلی کوچیکیه، یکیش قطورتره. اینو 5 در نظر میگیریم، اینو 6. پنجمیه اسمش میشه ساب کلاویوس نرو. ساب کلاویوس نرو. و ششمیه که قطورتره سوپرا اسکاپولا نرو. عصب ساب کلاویوس از اسمش معلومه یه عصب حرکت، اینو یاد تو خوشی تو گردن هنوزا، یه عصب حرکتی خیلی کوچیکه میاد به عضله چی؟ ساب کلاویوس. پس از اسمش معلومه کجا میره. اما عصب سوپرا اسکاپولا رو باید تو صحبت کردم، این همونه که از تو اون بریدگی سوپرا اسکاپولا رو عبور میکنه، از تو گردن شروع میشه. چیکار میکنه این عصب حرکتیه؟ میره به دو تا عضله. اسم عضلات چیه؟ را اسپایناتوس مسل اند اینفرا اسپایناتوس مسل. عضلات باقالی دست خواهی. اگر این عصب صدمه ببینید چه اتفاقی میفته؟ سوال اینجوریه، اینجوریه بیاید در یک فردی سوپر اسکاپولارینه صدمه دیده، چه حرکتش دچار اختلال میشه؟
روتاسیون خارجیش.
چرا؟ چون سوپر اسکاپولارینه خارجیه و همچنین درجه در اول افتیاجی شخته سوپر اسکاپولارینه. سوالی که داده میشه جنبه تحلیلی داره، جنبه هفتی فقط نداره. بعضی میشه که سوالی داره شاید هفتی کنید، بعضی مدتا هفتی نیست. بعد فهمیده باشه چند روزه و هم رفت بدی بعدم از توش بکنید. اونجا خیلی اگه آدم اون نکات اولیش رو خوب دقت کنه جواب دادنش سخت نیست، اما آسون هم نیست. اصل سوپرا اسکاپولار یه وقت صحبت‌های ما مزاحم شما نشه.
آقا
ما مزاحم نیستیم برای درس بگیم. سر سلام ما اذیت نمی‌کنه شما رو. ما اذیت من خیلی بعضی موقع ناراحت میشم. چرا؟ بعضی میخوام بخواب از صدای من اذیتشون میکنه، بعضی میخوام با هم حرف بزنن هم نگاه های من هم صدای من اذیتشون میکنه. خب از اینجا معلوم شد که اثر سوپرا اسکاپولار از 35-36 شکل میگیره. یک
مشخصه دیگه، عمدتا اینجا 35-36 دیگه. میگن اگر قطع ریشه‌های 35 و 36 یا یکی از این صدمه ببینه عملکرد کدوم عضلات دچار اختلال میشه؟ از روی سوپرااسپایناتوس نر و ساکلاریوس نر بعد حدس بزن. یا مثلا در اثر صدمه 35 و 36 همه عضلات میشه دچار اختلال میشه، همه چون به جز
و بعد ساکلاریوس نر میشه
خب بسیار نباشه بسیار
دانشجو تا 20 دقیقه خوب گوش میده، ما هنوز از اون 23 همون پنج دقیقه مونده.
خب ملاحظه بفرمایید، پس عصب سوپرا اسکاپولار معلوم شد اینا شاخهایی بودن که از ریشه ها و تنه ها جدا میشن و شاخهای سوپرا اسکاپولار. حالا میریم گفتیم یک شاخهای سوپرا کلاویکولار، دو شاخهای اینفرا کلاویکولار. شاخهای اینفرا کلاویکولار از کجا جدا میشه؟ از تنه ها که توی عفره آگزیلا هم هست. حالا از تنه ها چه شاخهایی جدا میشه؟ اینا رو من پاک کنم. خب اگه بخوایم به طور راحت‌تر صحبت کنیم، از تناب خارجی که اینجا هست چه شاخهای جدا میشه؟ از همه این تنابها که سه تا هست یه سری شاخهای جانبی جدا میشن، یه سری شاخهای انتهایی، یعنی دیگه اون تناب تمام میشه. همه این شاخها هم توی افرا آگزیلا جدا میشه. پس شاخهای اینفرا کلاویکولار که از چی جدا میشن؟ از کورت ها. لترال کورت، کورت خارجی. دو تا شاخه انتهایی داره، یه شاخه جانبی داره. شاخه جانبیشو میگن لترال پکتورال نرو. یعنی از کجا جدا میشه؟ یعنی از اینجا یه عصبی جدا میشه
به اسم اثر لترال پکتورال. ما اونجا تا 6 اومدیم دیگه. خب پس 7 میشه لترال پکتورال نرو. این چه عصبیه که اینجا مشخص کردیم شماره 7؟ این یه عصب حرکتیه، میره به عضله پکتورالیس ماژور، باعث انقباض عضله پکتورالیس ماژور میشه. عمل عضله پکتورالیس ماژور چیه؟ عمل عضله پکتورالیس ماژور با توجه به لبه خارجی ناتون وصل میشه از داکشن و روتیشن داخلی و یه مقدار هم توی فلکشن شانه دخالت داره. الیاف کلاویکولارش توی فلکشن شانه دخالت داره، ولی عمل اصلیش ادداکشن و روتیشن داخلی. پس لترال پکتورالیس میره به عضله پکتورالیس ماژور. خب حالا دو تا هم شاخه انتهایی تو اینجا داریم که با شماره 8 و 9 اینا رو مشخص می‌کنیم. یکی موسکولو کوتانوس نرو و نهمی هم لترال برانچ آف میدیان نرو، یعنی ریشه خارجی عصب میدیان. این میشه عصب موسکولو کوتانوس که حالا اگه بخوایم اینجا نشون بدیم اینجا دو تا شاخه میشه اینجوری، این 8 اینم 9. عصب موسکولو کوتانوس یعنی عصب عضلانی پوستی. این عصب هم حسی هم حرکتی و وقتی از شبکه بازویی که افره زیر بغل شروع شد از تنها خارجی منشأ گرفت بلافاصله یه شاخه میگه در عضله کراکوبراکیالیس، بعدا عضله کراکوبراکیالیس رو سوراخ میکنه. کاری که این عصب انجام میده دو تاست. یک به عضلات قدام بازو عصب میده. چند تا تو قدام بازو عصب داشتیم؟ 3 تا. کراکوبراکیالیس، براکیالیس و بایسپس براکی. کار دومش عصب وقتی که عضله کراکوبراکیالیس راکت نیاز زیر بایسپس قرار میگیره، عصب موسکولو، یعنی عصب توسط عضله بایسپس روش پوشیده میشه در حالی که عصب خودش روی عضله براکیالیس راه میشه. به بیان دیگه عصب بین دو تا عضله قرار میگیره تو بازو، بین براکیالیس و بایسپس. به این دو عضله که عصب دار از سمت خارج مفصل آرنج در از بالای مفصل آرنج سمت خارج فاسیای عمودی رو سوراخ می‌کنه و نیاز زیر پوست و ناحیه خارجی ساعد رو توی فاسیای سطحی تا 60 پی و اینجا اسمش تغییر می‌کنه چه لترال کوتانوس نرو آف فور آر، اثر جنبی ساعدی خارجی که منطقه خارجی ساعد رو حس می‌کنه. پس کار دوم این عصب چی شد؟ حس دادن به منطقه خارجی ساعد. اسمش چی میشه؟ لترال کوتانوس نرو آف فور آر، عصب جلدی ساعدی خارجی. هر عصبی که کلمه کوتانه داشته باشه دوش یعنی کوتانه یعنی پوست بگه یعنی باعث حس پوست میشه. یعنی اگر در حدود مفصل آره عصب موسکولو کوتانوس یا همین عصب جلدی ساعدی خارجی قطع بشه زایعش میشه اختلال حس در تانه خارجی. چجوری سوال میدن؟ میگن در یک فردی در اثر یک حادثه شیء تیزی ناحیه خارجی ساعد رو صدمه زده احتمال کدام یکی از علائم زیر وجود داره؟ اختلال حس ناحیه داخل ساعد، ناحیه خارج ساعد، قلب ساعد، فلج عضلات قدام بازو که این هم نیست چون عملی اینجا بعد از اون اثر داره. اینجوری سوال میدن، یعنی سوالایی که شما باید یه تشخیص بدید بعد از اون تشخیص بعد بدون اینجا عصب موسکولو کوتانوس ممکنه قطع بشه، بعد بدون علامتش میشه قطع بشه چیه؟ اون علامت رو می‌نویسن. نمیان بگن اگر در یه فردی عصب لترال کوتانوس نرو آف فور آرم قطع شد چه علامتی پیدا میشه؟ تو معلومه که اسم عصب هم معلومه، داره خارج ساعدش دیده میشه. خب موسکولو کوتانه بعضیش معلوم شد دیگه. در تشکیل موسکولو کوتانه کدوم ریشه‌ها دخالت دارند؟ عمدتاً این C5 و C6 عمدتاً. بعد لترال برنچ میدیال هم میاد با میدیال برنچ میدیال که معلوم به تناب داخلیه یه عصبی رو میسازن به نام عصب میدیال. میدین یعنی چی؟ یعنی میان. از کجا شروع میشن این اعصاب؟ اینایی که از منابع حسن از بطر زیر بغل. اما تو مسیرش چون میاد در قسمت میانی سالت پانی اسمشو گذاشتن میدین نر. که حالا در ادامه وقتی ما اومدیم بقیه تناب ها رو براتون بگیم راجب میدین هم صحبت کنیم، چون نصف میدین از کلون تناب تناب داخلیه، تناب داخلی هم بگیم بعد همونجا راجب از میدین صحبت بیشتری میکنم. الان ساعت 9:20 است تا 9:10 این فلاش هم اونجا هست اون چیزی از روش برمیده
چی
می‌گی؟
کلاً
اصلاً همه‌شو می‌خوای بذارم دیگه.
کلاً
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 شو بذار. نه کلاً فلاشو بذار.
نه فلاشو که خب فایلای دیگه هم داریم
آره. نه همین استوری می‌ذارم.
خب همین دیگه اینا رو بذارم کلاً.
نه مثلاً بیا بیرون از قسمت اینا رو بذارم راحت‌تر. اول بذار. خب. تا سم استوری که بالا بذارم.
همه رو
بذار
دستا.
آره دیگه من می‌خوام.
خالی کرد. دیگه این فلاش ها یکی هم دیگه خب آخرش میمه مرتا فلاش داری؟ خودو نه یادش داری
چرا جنین گذاشتش؟
هست
چپتر چپتر هشت من گرفتم
اینه؟ آره فلاش من یه با دیگه میزنی؟
بسه هم
آره سیم شده این بر گذاشته چیز هم گذاشته؟ بهداشت بکنم. PhD بود دیگه بهداشت. واسه هم بدی؟
بهداشت رو همه نیزم بزنم.
بزن؟ دوباره پس در رو بزن؟ اجتیجه کنشن. من همه چیزه؟ آره در اصلاً
من فلش ندارم میدونی این چی؟ اینو ما دیسمین میدونی؟ فلش خودم فون کردم فلش دانشگاه که فهم میرم با تو برد نیشابور مردم نیست برگرد میده باشم من فلش ندارم
آمپلیفایر فاراتر
الان چیزم ناقص شد آرشیوم ناقص شد
این دو هفته اول من
خیلی باید داره بزنی
کنم این میام این بالا
حیات هی فکر
اولکرنوت با این پرورده بشه این ماله اینجوری که میکنیم اولکرنوت اون پر میشه اولکرنوت باستانه خب با این پر میشه یا نه
اگه Thank you. فرق داریم برای اینکه یه گروه ویراستاری تشکیل بدیم جزوه‌های تاکی ویراستاری بشیم. اما پلن بی که الان بیشتر تو مرحله آماریه چیه؟ اینه که ما میگیم ببینیم چند تا بچه ها توانایی تایپ دارن، چند تا بچه ها توانایی ویراستاری دارن، چند تا بچه ها توانایی درس کردن وایس دارن. یا آمار به دست بیاریم
دیگه مبحثش من میدم دست تایپیست یا پشت نویس، یعنی دیگه این کار نمی کنم که مثلا کل بعد تایپی باشه کل تنم. درسته یه مقدار یه درس بودنش ممکنه به هم بخوره، مثلا یه جلسه آناتومی بریم یه جلسه فیزیولوژی بریم یه جلسه چه چربیه، نه عوضش عدالت بیشتر رعایت میشه. خواستم بگم که باز این کار من بعضی اسکاری میدم بعضی میشینه میدم بعضی هم همچین میان حرف میزنم قبل اون جزا رو میخونم و در من بچه هم چه دوازه سیزه میشنم حالا در واقع خودم یه چیز بنویسیم چون جاری تو هر جوی جزا هم زیاد باشه قصد باشه یاد باشه اون جزا باشه میگرم بعد این که خب تا آخر مولت عضو بود جزا نمیسی شدن سه شنبه است، چهارشنبه هم کسی که عضو بود جزا نمیسی هستن 30,000 تومان بیارن ما تحقیل بگیریم بریم که کار شد هر ما قبلی هم 30,000 تومان بود دیگه این هر چه جوشی کنم به شما دادم بیرون برنباچه ها بگیریم بیشتر در میان Thank you.
شروع کنیم. خب چون فرصت زیادی نمونده اجازه بدید که من بقیه مطالب رو بگم. من تروان قبلم گاهی این اوقات شیطون گولم میزد استراحت که 90 دقیقه میدادم این بچه ها، ولی اینکه این استراحت دادن 10 دقیقه با خصوص من دیدم حیفه من 10 دقیقه اینجا بشینم، رفتم پایین کار انجام بدم تو بخش دیگه اونجا گیر کردم و نتونستم زودتر بیام باید. از این نظر دیر میشه، حیفه وقتتون از دست بره، پس استراحت ندین بهتر. خب بحثمون در مورد شاخه‌ای بود که از تناب‌ها جدا میشه، تناب خارجی رو گفتیم، حالا تناب داخلی. تناب داخلی سه تا شاخه جانبی داره. اگه در نظر بگیریم اینجا تناب داخلی باشه، سه تا شاخه جانبی داره که در ادامه اون شماره ها 10 و 11 و 12. پس اینجا میشه میدیال کورد، کورد داخلی سه تا شاخه جانبی داره 10 11 12. دهش میدیال پکتورال نرو، میدیال پکتورال نرو عصب پکتورال داخلی که این عصب پکتورال داخلی میره به عضله پکتورالیس مینور، یعنی عصب حرکتی پکتورالیس مینور. این لترال پکتورال میره به پکتورالیس ماژور، این میدیال پکتورال میره به پکتورالیس مینور. اینا وقتی که دارن به سمت اون عضلات میرن یه شاخه ارتباطی گاهی اوقات میاد از لترال پکتورال نرو به میدیال پکتورال نرو. این شاخه ارتباطی از روی اولین قسمت شریان اکسیلری عبور میکنه، بهش میگن لوپ پکتورال. لوپ یعنی حلقه، حلقه پکتورال. معنیش این میشه که عصب لترال پکتورال اختصاصی پکتورس ماژور هست، ولی یه مقدار هم به پکتورس مینور عصب میده، و میدیال پکتورال هم اختصاصی هست برای پکتورالیس مینور، یه مقدار علیابش به پکتورالیس ماژور هم میره از طریق همون لوپ پکتورال. از لوپ پکتورال معلوم شد چیه دیگه؟ علیاف عصبی که بین دو تا عصب میدیال و لترال پکتورال نرو رد و بدل میشه و اینا رو من ارتباط میده و از جبر اولین قسمت شریان اکسیلری عبور میکنه این علیاف. در حقیقت ارتباط دهنده دو تا عصب پکتورال خارجی و داخلی. این عصب شماره 11 و 12 حسی هم یکی میدیال کوتانوس نر آف آر، یکی میدیال کوتانوس نر آف فور آر. از اسمشون معلومه وقتی کوتانه دارن گفتیم یعنی حسی، یکیشون میره به پوست داخل بازو حس میده، یکی میره به پوست داخل ساعد حس میده. اونجا یه اتفاق جالب اینجا میفته، این عصبی که میخواد بره به پوست داخل بازو حس بده یه عصب خیلی ظریف و کوچیکیه، برای اینکه تقویت بشه از عصب T2، T2 توی این شبکه نیست، از عصب T2 یه شاخه جدا میشه از عصب بین دنده دوم، از فضای بین دنده دوم میاد بیرون و میاد زمینه و اضافه میشه به این میدیال کوتانوس نرو آف آر که به اون عصب میگن عصب اینترکوستو براکی. پس این به اضافه اینترکوستو براکی میشه، اینترکوستو براکی نرو. پس یادتون باشه ما همین مسئله باعث میشه ما بگیم پوست داخل بازو از کجا حس میگیره؟ از T2 و کمتر از T1، و این یکی از موارد اختلافیه که تو گره و نتر وجود داره از نظر شکل. پس یادتون باشه پوست داخل صالب رو T1 حس میده، پوست داخل بازو رو T2 حس میده. چرا؟ چون این اینترکوستو براکی نقش مهمی رو داره در استادن به پوست داخل بازو، از T1 هم بیشتر نقش داره، هم T1 میده هم T2، ولی قلبه با T2، ولی هم میگیم T2. و عصب پس این سه تا شاخه جانبی معلوم شد شماره 12 بود، بعد خودش به دو تا شاخه انتهایی تقسیم میشه، یکی 13 و 14. 13ش میشه میدیال برانچ of median nerve. و چهاردهش میشه اولنار نرو عصب اولنار. راجب اینا روزای قبل هم این مقداری با هم به خصوص این اولنارش رو صحبت کرده بودیم. عصب اولنار اول اینا همه تو آگزیلا شروع میشن، تو افرا آگزیلا سپتوم اینترموسکولار داخلی رو سوراخ میکنه میره به عقب. عصب اولناری که تو کمپارتمان قدامی میره کمپارتمان خلفی، میره پشت اپیکوندیل داخلی بازو که صحبت کردیم، بعد مجددا فاسیای عمودی رو سوراخ میکنه و از بین اتصالات عضلات فلکسور کاردیوولناریس میاد جلو. در عمق عضله فلکسور کاردیوولناریس که تو ساعده ما دو تا عنصر داریم، یک عصب اولنار، دو شریان اولنار. بعد عصب اولنار در سمت داخل ساعد میاد پایین و از روی فلکسور رتیناکولوم و از مجاور فیزیکول وارد دست میشه. عصب اولنار توی دست شاخه سطحی میدونی شاخه عمودی، اما عصب اولنار تو ساعد بدن صحبت میکنه چه شاخه‌ای میده. در مجموع صدمه عصب اولنار باعث این میشه که این دو تا انگشت داخلی اینجوری خم بشن و برجستگی هایپوتنار که همه از اولنار عصب میگیرن آتروفی بشه. منظره دست پیدا میکنه بهش میگن دست چنگالی یا کلاو هند، دست چنگالی یا کلاو هند. پس دست چنگالی یا کلاهن مربوط به صدمه چه اثریه؟ عصب اولنار. عصب اولنار قسمت داخلی دست رو حس میده. یک، دو، تعداد زیادی از عضلات کوچیک کف دست و پشت دست رو چی عصب میده؟ اولنار. برجستگی هایپوتنار رو چی عصب میده؟ اولنار. این که حالا کدوم عضلات رو تو کف دست میده اینو بعداً میگم. ولی اختلالات عصب اولنار گفتن چی هستش اگه ما بکنیم عصب اولنار صدمه قسمت داخلی کف دست و یکونیم انگشت داخلی هم در ناحیه پالمار هم دورسال حسش از بین. منظره ظاهری دست هم حالت کلاهند میشه، یعنی دست چنگالی. که گفتیم تو دست چنگالی عضلات هایپوتنار چی میشه؟ آتروفی میشه. الان نمیخوام بگم نزدیک کردن و دور کردن انگشتان هم دچار مشکل جدی میشه. مثلا ما تستی که برای عصب اولنار انجام میدیم یه کاغذی رو میذاریم بین انگشتای مریض، میگیم نگهدار، بخواد نگهداری بعد از جاک میکنه. این عصب اولنار براش لازم نگهدار کنیست، چون عضلاتی که این کار میکنه از اولنار عصب میده. حالا ممکنه برای اینکه این کاغذ نگهداره یک موومنت انجام بده، یعنی حرکت تقلبی موتور نه ارادی، تلاش میکنه کاغذ نگهداره فلکشن بده تو انگشتاش، برای اینکه فلکشن انگشتا دیگه رفتی به اولنار نداره. ولی این عمل تریک موومنت هست بشه، دستش روی سطح صاف مثل میز میذاریم اینجوری، انگشتاشو اینجوری، بعد این کاغذ رو میذاریم بین انگشتا اینجوری از بالا میخوایم بیاریم بیرون بیرون نذاریم دیگه اصلا اون موقع دیگه فلکشن نمیتونه.
خب
فاطمه حبیبی نداریم
موسوی، موسوی هست؟ جمشیدی؟ اصولی؟ اسدی؟ فانی؟ کاظمیا؟ مشتاقی، لیست آقایون کجا؟
یکم سریتر بگید سریتر عرده این مشکلات در کسی میشه که شما استقرار
آهنگر نجا
بنزالی قربانی فرامانی مسیح اسدالله علیه السلام درسته؟ احمدی عسکری وکیلی فرجا شیرازی
اینم اضافه بود به جای درستانو نه